سلام، اخبار امروز پنجشنبه 13 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. امریکا باور دارد که در سر قدرت باقی ماندن بشار اسد به منفعت مردم سوریه نیست. این مسئله در مسکو بین مقامات روسیه و امریکا بحث شد.
ما بر این نظر هستیم که دوره رهبری سلاله اسد به انجام میرسد و روسیه چون متفق نزدیک سوریه در این نزاع بهترین وسیله ها را در اختیار دارد که این حقیقت را به اسد آشکار کند.
هیئت وزارت نقلیات تاجیکستان از مذاکرات درباره پرواز هواپیماها به روسیه با دستی خالی برگشت. گفتگوها همچنان ادامه خواهند کرد. مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند 2 میلیون آیله این کشور را با مرغ و نهال لیمو تامین کنند.
من هر روز تا 250 تخم میگیرم و آنها را برای وزی 110,000 سوم میفروشم که این تقریبا 1800 روبل میشود.
شروع میکنیم از خبری که در صدر خبرهای مهم بین المللی قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت بسیار خوب میشد اگر کشورش و ناتو با روسیه رابطه بهتر می داشتند. دونالد ترامپ روز 12 اپریل در نشستی خبری با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در شهر واشنگتن صحبت کرد و در زمانی که مناسبات آمریکا و روسیه نظر به هر وقت دیگر به گفته دونالد ترامپ بدتر شده است، ولی دونالد ترامپ بسیار امیدواری کرد که این مناسبات بهتر شوند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره در حال صحبت کرد که اختلافات نظر میان روسیه و آمریکا در رابطه با شبه‌های خاتمه جنگ در سوریه عمیق‌تر شده است.
روز چهارشنبه در مسکو مذاکرات وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا ریکس تیلرسون جریان گرفت و در آن جنگ سوریه، مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل، وضع افغانستان، بحران اوکراین و نظارت سلاح بررسی شد. به دنبال این ملاقات ریکس تیلرسون با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم دیدار و گفتگو داشت. در پایان گفتگوشنید مقامداران روسیه و ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفتند که روابط دو جانب در پایین ترین سطح قرار دارد. در نشست مطبوعاتی وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف و کاتب دولتی آمریکا ریکس تیلرسون هر دو جانب برای توسعه همکاری ها اظهار آمادگی کردند، هرچند در بعضی مسئله های مهم جهانی نظری مختلف دارند. تیلرسون گفت که دو کشور سعی دارند سردی روابط را برطرف کنند. لاوروف در تصدیق این خبر گفت که همکاری به نفع هر دو جانب است.
روسیه فدراسیون выступила за то, чтобы обратить внимание организации по запрещению химического оружия в Гаге.
روسیه پیشنهاد کرد توجه سازمان منع اسلحه کیمیاوی مقرش در گاگا به مکتوب رسمی حکومت سوریه جلب شود که ارسال فوری مفتشان را برای تحقیق وضعیت در ولایت ادلیب سوریه و هم پایگاه هوایی از سوی آمریکا مشک باران شده را تفتیش کند. سازمان یاد شده صلاحیت تفتیش چنین قضیه ها را دارد.
تیلرسون گفت امریکا باور دارد که حمله کیمیاوی را نیروهای دولتی سوریه عملی کردند و این یک نمونه اخیر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح کیمیاوی است.
ما بر این نظر هستیم که دوره رهبری سلاله اسد به انجام میرسد و روسیه چون متفق نزدیک سوریه در این نزاع بهترین وسیله ها را در اختیار دارد که این حقیقت را به اسد آشکار کند.
در مسئله بحران اوکراین هر دو جانب تاکید کردند که اجرای سازش های مینسک راه را برای نظم و ثبات در این کشور باز خواهد کرد.
بنابر گزارش‌ها مذاکرات تاجیکستان و روسیه درباره به تنظیم در آوردن پروازها به قلمرو همدیگر در شهر مسکو نتیجه نداده است. گروهی از مقامات تاجیکستان به روسیه رفته بودند تا مسئله پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به روسیه و همین گونه پرواز هواپیماهای دو شرکت روسی به تاجیکستان را حل کنند. مردان محمد همکاری ما میگوید ظاهرا هر دو طرف چیزی برای گفتن ندارند.
شیرعلی گنجازاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان و رهبر هیئت این کشور در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با آزادی از شرح جزئیات این مذاکرات خودداری کرد. آقای گنجازاده تنها گفت که به زودی در این باره اظهارات پخش خواهد شد. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، ظاهراً جانب‌ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه می خواهد هواپیماهای عمل در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد. اما جانب تاجیکستان می گوید باید شمار پروازهای هواپیماهای این شرکت در هفته 2 بار باشد. در پی زبان نیافتن ها روسیه پروازی هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به منطقه های آن کشور منع کرده است. تاجیکستان دو هفته پیش رسما هشدار داد که جواب همسانه روسیه را خواهد داد. با دنبال مسکو حیاتی تاجیکستان را با مذاکرات خواند و با ختم گفتگوها هنوز معلوم نیست دو طرف مشکل را چگونه حل کرده اند. در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که پرواز شرکت‌های هوایی روسیه به دوشنبه طبق جدول ادامه داشته است. تا حال تاریخی مذاکرات بعدی میان هیئت‌های وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم پروازها اعلان نشده است. مردان محمد، فرزان محمدی، آزادی، دوشنبه.
خشاباندان یک جوان 24 ساله از شهر حصار که مقامات از خانه او را گرفته به ارتش بردن میگویند که بیماری او ثابت شد و صیاد به خانه برگشته است. صیاد حلیموف ساکن 24 ساله شهر حصار را به قول نزدیکانش روز 11 اپریل مقامات مجبوری برای خدمت به ارتش بردند. خشاباندانش روز 13 اپریل به رادیو آزادی گفتند صیاد را که بیماری های مادرزادی داشت حالا در شفاخانه معالجه میکنند. با گفته خشاوندانش با وجود آنکه یک دستی صیاد کج است و گوشش ناشنوا، مقامات او را مجبور با خود بردند و گفتند به ارتش میفرستند. سر میزنیم به قزاقستان که آنجا نورسلطان نظربایف رئیس جمهور امر داد مردم کشور تا سال 2025 از خط کیریلی به استفاده خط لاتینی بگذرند. برنامه گزارش به خط لاتینی را یک روزنامه دولتی قزاقستان نشر کرد و در آن آمده است تا آخر سال 2018 کتاب‌های درسی با زبان لاتینی چاپ شوند و معلمان هم برای درس دادن با این زبان آماده باشند. در گذشته بیانیه‌های مقامات قزاقستان درباره گذشتن به خط لاتینی سبب عصبانیت روسیه شده است و مطبوعات روسی این را یک حرکت گیوپولیتیکی قزاقستان نامیدند. در این باره صحبت داشتم با میرحد شریف جان، تحلیلگر از مرکز خبری رادیوی آزادی. میرحد، به برنامه ما خوش آمدید. نشر برنامه گذشتن به خط لاتینی در قزاقستان در این روزها چه معنی دارد؟
Разговоры о переходе, о возможном переходе казахского языка на латинскую графику велись еще...
گفتگوها درباره گزارش از خط کریلی به لاتینی در قزاقستان سالهای 90 شروع شد و بار اول نورسلطان نظربایف سال 2005 درباره آن اعلان کرد. او گفت کار سر این مسئله ادامه دارد و دیر یا زود ما به لاتینی میگذاریم. سال 2015 وقتی معرفی استراتژی دولتی تا سال 2050 مشخصا گفتند که قزاقستان تا سال 2025 کاملا به خط لاتینی میگذرد. نشر مقاله رئیس جمهور درباره اجرای استراتژی دولتی در روزنامه یگیمین قزاقستان شرح یک مرحله همان برنامه است که قبلا اعلان شده است. بر اساس این برنامه تا آخر امسال باید کتاب‌های درسی با خط لاتینی برای صنف یکم و ابتدایی شروع شود و باید معلمان برای درس دادن هم آماده باشند. به گفته نظربایف در برابر لاتینی خط کریلی هم استفاده می شود. این یک روند خوب طرح‌ریزی شده است و برای کسی که این روند را رو نظارت می‌کنند شرح برنامه چیزی نو نیست و چیزی است که نورسلطان نظربایف سال‌ها پیش گفته بود.
نیکتو نیچو نیویدیل. В принципе это продолжение того, что Назарбаев говорил много лет назад.
در گذشته سعی قزاقستان برای گذشتن به خط لاتینی را یک حرکت سیاسی قزاقستان و دوری جستن از روسیه نامیدن، کشوری که شریک نزدیک قزاقستان است. مگر این کار سبب عصبانیت روسیه نمی شود؟
Ну, реакция в соцсетях уже есть, неофициальная реакция. Я думаю, официальной реакции не будет.
Вокуниш аз холо хаст, аз уна дар шебакой иштимои. واکنش رسمی نمیشود چون که ماه ینوری سال 2015 یرلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان در مسکو شهر داد که چرا به خط لاتینی میگذرند. به گفته او آن کسی که در قزاقستان به روسی گپ میزند به روسی برتری میدهد، به همین زبان صحبت خواهد کرد و کسی زبان روسی را به زبان قزاقی عوض کردنی نیست. آنهایی که قزاقی صحبت میکنند و زبان دائمی معاشرتشان قزاقی است به تدریج به خط کریلی میگذرند. اما سیاست در تغییر خط همیشه وجود دارد و داشت. این در زمان آتاتورک در ترکیه بود. در سال 1925 در عهد شوروی سابق بود که تمام مردم مسلمان را از خط سنتی عربی اساسشان محروم کردند و خط لاتین را آوردند. بعدا همه را مجبور کردند که به کریلی بگذرند و روسی یاد بگیرند و این هم سیاست بود. در اینجا بر اضافه سیاست مسئله زبانی است. حالا در زبان قزاقی 42 حرف است که تقریبا 5 تا آن عملا به کار نمی روند. بنابراین بسیاری از زبان شناسان میگویند که خط کریلی با فنتیک و یا آوای یکی از شاخه های زبان ترکی یعنی قزاقی موافقت نمی کند.
لینگویستی و основном єдине во мнении, что не соответствует совершенно фонетическому ряду одного из важнейших тюркских языков казахского языка.
تشکر همکارم میرحد شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر میرحد. و واقعا بحثی گذشتن از خط کریلی به خط فارسی در تاجیکستان هم سالهای طولانی است ادامه دارد. بعضی ها میگویند تاجیکستان هم باید از خط کریلی دست بکشد و به الفبای نیوگان برگردد. شما هم نظر اندیشه خود را در این باره به ما بنویسید، چی در وبسایت آزادی نقطه اورگ و یا چی در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. و رو میاریم به ازبکستانی همسایه. در این کشور اجرای دستوری رئیس جمهور شوکت میرزیایف شروع شد که او ماه ینور در جلسه حکومت از مردم خواست برای پیشبرد زندگی مرغ بپرورند یا به پرورش لیمون لیمو مشغول شوند. شوکت میرزیایف در آن زمان گفت اگر هر عائله کم بزاد در ازبکستان 100 مرغ داشته باشد میتواند از حساب فروش و استعمال تخم و روزگار را پیش ببرد. با فرارسی فصل بهار اکنون مقامات ازبکستان برای اجرای دستوری رئیس جمهور دست و آستین برزدند.
حکومت ازبکستان می خواهد که با راه تقسیم کردن مرغ و نهال‌های لیمو سطح بیکاری را در کشور کاهش داده و وضع اقتصادی را بهبود بخشد. مقامات بر این نظرند که با این وسیله مردم نه تنها خود را با محصولات تأمین می کنند بلکه از فروش آن می توانند فایده هم بگیرند. نزدیک به 70% شهروندان ازبکستان در دهات زندگی می کنند و صدها هزار آنها جای کار ندارند. مقامات عزم دارد شرکت هایی را تأسیس بدهد که به مردم مرغ و نهال بفروشند و بعداً از آنها تخم و لیمو را برای سودا بخرند. گلسره حسنوا ختم کننده آموزشگاه کشاورزی در اول سال 300 مرغ خریده بود. حالا او نقشه دارد که قرضش را پرداخت کرده از نو مرغ بخرد.
من هر روز تا 250 تخم میگیرم و آنها را بر عوض 110 هزار سوم میفروشم که این تقریبا 1800 روبل میشود.
ملاحت شومیرزایی و با همراهی شوهرش از بانک 3.5 میلیون سوم قرض گرفته است و با این مبلغ 100 مرغ خرید و حالا برای پرورش نهال های لیمو جای درست میکند. همساله صادرات میوه و سبزیجات از ازبکستان میلیاردها دلار را تشکیل می‌دهد. صادرات مال از ازبکستان به روسیه بعد منع واردات محصولات غذایی از کشورهای غربی افزایش یافته است.
در سالهای 92 عصری گذشته یک سیاستمدار تاجیک در برنامه پیش از انتخاباتیش وعده داد که اگر رئیس جمهور بشود از شهر دوشنبه تا کلاب خطی ترالیبوس میکشد. در آن زمان پیشنهاد او سبب خنده و مسخره شد، ولی ظاهرا طرح امکان پذیر بوده است. حالا در آلمان کشیدن خطی برق برای ماشین های بارکش امکان پذیر است. مومین احمدی گزارش میدهد.
در یکی از راه‌های شهر تمپلین واقع در شمال و شرق آلمان سیمی برق کشیدند تا در آن ماشین‌های بارکش مثل ترالیبوس حرکت کنند. مهندسان شرکت سیمنس روزی سه‌شنبه طرح نو را با نام ایج‌وی معرفی کردند. این ماشین بارکش است که طریق سیم‌های برق چون ترالیبوس حرکت می‌کند. ماشین همچنین محرک دیزلی دارد. در صورت تنبشوی راه ها راننده می تواند شاخه های ماشین را پایان کرده در سمت برایش مناسب حرکتش را ادامه دهد. وزیر زیست محیطی باربارا خدریکس می گوید هدف طرح مشترک شرکت سیمنس و حکومت آلمان کاهش اخراج گاز گرمخانه به فضا است. مؤلفان این طرح می گویند اگر حداقل نصف راه ها خط برق داشته باشند ماشین ها نیز هوا را کمتر آلوده می کنند. آلمان قصد دارد تا سال 2018 تکنولوژی نو را در منطقه شمالی شلزویگ، هولشتین و هسن در مرکز کشور مورد استفاده قرار دهد.
نیگورا محمد اتوخانو و یک دانشجوی که از شهر خوروخ آخری ماه مرد ناپدید شد در ناحیه شمسدین شاهین پیدا شده است. و شنونده ارجمند، جزئیات این خبر رو میتونید در وبسایت ما بخونید، در نشانی آزادی نقطه ارگ، در فیسبوک هم این خبر هست، در رادیو آزادی و هم در زمینه مخصوص ما برای تلفن های همراه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کرملین میگوید که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون هنگام دیدار و گفتگو در مسکو دورنمای ملاقات بین پوتین و پرزیدنت ترامپ را بررسی نکردند. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف روز 13 اپریل در صحبت با خبرنگاران ملاقات روز گذشته را به طور کافی سازنده عنوان کرد. پسکوف گفت که پوتین تحلیل بسیار مهمی روابط آمریکا روسیه را پیشنهاد کرد و امیدوار است که آن به دست دونالد ترامپ برسد. روز گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون گفت تلاش‌های برای خلل‌دار کردن روابط روسیه و آمریکا مشاهده می شوند و افزود
ما تلاش‌های خلل‌دار کردن روابط روسیه و آمریکا را شاهد می شویم. حتی تلاش‌های شدت بخشیدن مخالفت‌ها را. این تصمیم درست نیست، در حالی که تاریخ اثبات کرده است از همکاری روسیه و آمریکا نه تنها دو کشور بلکه همه جهان برد میکنند.
سال گذشته دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی از ولادیمیر پوتین ستایش و به همکاری نزدیکتر با روسیه دعوت میکرد. این روسیه را امیدوار کرده بود که بعد آغاز فعالیت ترامپ روابط بین دو کشور رشد میکند، اما تشنج هنوز باقی مانده است. حکومت سوریه گفت که حمله هوایی ائتلاف بین المللی با رهبری ایالات متحده به انبارهای دارای سلاح کیمیاوی گروه تندروی دولت اسلامی صدها نفر را قربان کرد. در این باره خبرگزاری رویترز گزارش داد. دمشق میگوید که به دنبال حمله ائتلاف بین المللی روز 12 اپریل صدها نفر زهرآلود شدند. تصدیق این خبری حکومت سوریه در منابع مستقل موجود نیست. روز 4 اپریل مخالفین سوریه از هلاکت 10 نفر در ولایت ادلیب خبر دادند و تشخیص نشان داد که قربانی ها از گاز زرین زهرآلود شدند. ایالات متحده و دولت های دیگر غربی مسئولیت حمله کیمیاوی را بر دوش رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گذاشتند که روسیه از آن پشتیبانی میکند، اما دمشق اتهام را رد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس معلوماتی را تصدیق کرد که پال منافورت مشاور سابق دونالد ترامپ از ساختارهای مربوط به پرزیدنت قبلی اوکراین ویکتور یانوکوویچ پول گرفته است. بنا به خبر اسوسییتد پرس، معلومات درباره پرداخت مبلغ‌ها در کتاب حسابداری حزب یانوکوویچ ثبت شده است. به نوشته اسوسییتد پرس، معاملات به سال‌های 2007 و 2009، یعنی سال‌ها پیش از مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ راست می‌آید. حالا خدمات مخصوص آمریکا رابطه احتمالی متحدان ترامپ با مقامات روسیه را بازجویی میکنند و در رابطه با پال منافورت نیز تحقیق جریان دارد. تا ماه آگوست سال 2016 منافورت به ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری میکرد، اما بعد در مطبوعات پیدا شدن معلوماتی که او برای لابیگری به فایده ثروتمندان مسکوگرای اوکراینی در آمریکا از ساختارهای مربوط به یانوکوویچ نزدیک به 13 میلیون دلار گرفته است، از مقامش سبکدوش شد. پرونده قتل یک دختر 16 ساله در شهر تورسونزاده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شد. میرزا شریف شریفوف سرپرکرور شهر تورسونزاده روز 13 اپریل به رادیو آزادی گفت که بر اساس این پرونده دو خواننده مکتب شهر تورسونزاده به کشتار و میرزامدین میرزا رحیموف مدیر سابق مرکز تشخیص طبی و سودی برای دادن معلومات بردروغ متهمند. قتل دختر 16 ساله در شهر تورسونزاده در روز 2 فوریه امسال یکی از حادثه های پرسر و صدا بود. در اول گفته می شد که گویا دختر خود کشی کرده است، اما بعدن دادستانی شهر تورسونزاده گفت که دختر قربانی ماجرای عاشقانه شده است. دادگاه اروپا در امور حقوق انسان روسیه را وظیفه دار کرد که به خانواده قربانیان ترکت سال 2004 بسلن 3 میلیون یورو جبران پولی پرداخت کند. روز 1 سپتامبر سال 2004 در زنگ نخستین مکتب بسلن در اسیتی شمالی یک گروه مسلح بیش از 1100 آدم را گرفتن گرفتند. گرفتگانان 3 روز در تالار ورزش و دیگر اتاق‌های مکتب نگه داشته شدند. در نتیجه حمله مقامات انتظامی روسیه 334 آدم که 186 نفرشان کودک بودند کشته شدند. و منصبدار پیشینی وزارت دفاع ازبکستان الکساندر مکیف که ماه دکبر سال 2010 با عیب خیانت به دولت 15 سال حکم زندان گرفته بود آزاد شده است. به نوشته رسانه های ازبکستان، دادگاه عالی این کشور مکیف را از زندان رها کرد اما عیب های اعلان شده را بیکار ننمود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادستانی کلی تاجیکستان همسری بزرگ مخیاروف ادوکات زندانی را دعوت کرده و در رابطه با پرونده نوی او و موضوع وکیل مدافع صحبت کرده است. از بس که هیچ وکیل مدافع دعوت پیوندان بزرگ مخیاروف برای دفاع او را نپذیرفتند، با درخواست مقامات تفتیشات ادوکات دولتی از حقوقهای وی حمایت خواهد کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالقزاد برایتان ارائه میکنم. صحبت مفتش دادستانی کلی تاجیکستان با زرینه نبی و همسری ادوکات زندانی بزرگ مخیاروف صبح روز 13 اپریل صورت گرفت. زرینه نبیه و هم در صحبت به رادیو آزادی گفت که تامین وکیل مدافع برای حمایت بزرگ مخیاروف موضوع صحبت مفتش دادستانی کل با او بوده است. خانم نبیه و میگوید
اخو ما هم میگم چند دین چم بود یادتش بخش تبر بود رفتم مراجعه کردم و هم فکر وای میکنیم من از مو خیلی من معظم گرفته رفت این دلای سرخره فلون فلون بیمدون هم گپوی وای خود چون هم راست میگن که مو میترسی وزن فرزند داره مفتی خونه میکنیم و خیلی مجبور کرده نمیشد.
به تاکید زرینه نبیه و بعدی حمایی معظمه قادر و دیگر هیچ وکیل مدافع حاضر نیست تا از حقوقهای به حمایت کند. معظمه قادر و ماه پیش در پی فشار مقامات ترک تاجیکستان کرد و حالا در آلمان بسر میبرد. در همین حال طبق اطلاع مقامات دادستانی کل تاجیکستان، مفتش بدرالدین ایسایف که پرونده نوی بزرگمهر را بررسی میکند با وکیل دولتی یورف در سیزایا بازداشتگاه موقتی صحبت کرده است ولی از شرح جزئیات آن خودداری می شود. دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 مرد علیه بزرگ مخیاروف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عاموی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخبار عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده نوی باز کرد. اما بزرگ مخیاروف روز گذشته ضمن دیدار با خانم زرینه نبیه و در سیزا در باره سببی باز شدن این پرونده گفته است که در یک مرافعه سعودی ذکر کرده است که همچون وکیل مدافع و چون مفتش امور داخله در دایره قانونهایی که پرزیدنت تاجیکستان زیر آنان امضا کرده است فعالیت کرده است و اگر او را به قلابی عیبدار کنند پس همه قلاب بوده است. این جمله ها در سامانه اینترنتی پیام نت به تاریخ 8 مرد به نشر رسیده و دادستانی کلی تاجیکستان نیز بر اساس همین مطلب پرونده نوبتی را علیه بزرگ مخیاروف باز نموده است. ماده 137 قسم 2 برای فرد مجرم جزای با کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال و یا با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال را پیش بینی می کند. این در حالی است که حقوقدان تاجیک رحمت الله زایروف در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در ارتباط به باز شدن پرونده های پی در پی در نسبت بزرگ مخیاروف گفت چون این برخورد مقامات دادگاهی و دادستانی با او یک عمل فرمایشی می باشد.
نه وابسته از اون که بزرگ مخیاروف کیهوی حمایت می کرد، حتی جنایتکار وزنین تر، حتی مثل تروریست حمایت کند، این اساس نمیشد برای دستگیر کردن ادوکات یا حمایتگر. این نادرست است. اینجا همین چیز بمیان آمد. بزرگ مخیاروف را دستگیر کردن. با دستگیر کردنشون مقامات قدرتی ما گمان بر شده، عیبدار شونده و غیره و غیره. نه وابسته از کی هستن، اونهای از حقوق حمایت. علاقه نسبت مثال دیگر ادوکاتوی که در تاجیکستان قرار دارند ترس با وجود آورده.
دو سال قبل در ماه سپتامبر سال 2015 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه اطلاع داد که بزرگمهر یاروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. بعداً مقامات تفتیشاتی او را با سه ماده دیگری کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی عیبدار دانستند. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال 2016 او را به 23 سال زندان محکوم نمود. یک سال دیگر نگذشته دادگاه عالی تاجیکستان روز 15 مارس سال روان بزرگمهر یاروف را برای به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت باز به 2 سال زندان محکوم کرد و به این ترتیب مهلت جزای او به 25 سال برابر شد. به غیر از این پرونده دیگری بر اساس ماده 247 یعنی قلابی نسبت به بزرگمهر یاروف از جانب سریاست امور داخلی شهر دوشنبه آغاز کرده شده است که فعلا مورد تحقیق قرار دارد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات تاجیکستان روی خط نزدیک به 100 شهروند کشور را در اختیار روسیه گذاشتند که به قول آنها احتمال با گروه‌های تندرو ارتباط دارند. مقامات میگویند از روسیه درخواست شده است تا رفتار این افراد را تحت نظارت بگیرد. یک مصاحب رادیو آزادی در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 13 اپریل گفت و این روی خط شهروندان وارد شدند که اکثرا از عقیده‌های نزدیک به گروه تندرو دولت اسلامی و گروه‌های دیگری افراطی پیروی می‌کنند. من مؤمن احمدی این موضوع را پیگیری کردم. مقامات روسیه اول ماه مارس امسال از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با نام عزت الله ام خبر دادند که گویا می‌خواست در روز 8 مارس در روسیه عملی تروریستی انجام دهد. مصاحب رادیو آزادی میگوید جانب تاجیکستان روسیه را آگاه کرده بود که عزت الله ام از ترکیه به روسیه وارد شده است، ولی خبر اینکه شهروند گویا می‌خواست در روسیه ترکش انجام دهد واقعیت ندارد، چون حالا این نفر به تاجیکستان استرداد شده است و تحقیق‌ها نشان دادند او با گروه‌های افراطی رابطه داشت اما قصد حمله‌های انتحاری در خاک روسیه را نداشت. نگرانی ها از احتمال انجام عمل های تروریستی در روسیه در حال است که روز 3 اپریل در متروی شهر سنت پترزبورگ ترکش به عمل آمد و مقامات روسیه در این عمل زاده قرقیزستان اکبرجان جلیلوف را متهم کردند. روز 11 اپریل الکساندر بورتنیکوف رئیس فسب خدمات فدرالی امنیت روسیه در یک نشست گفت که مهاجران از کشورهای پساشوروی اساس گروه های تروریستی در روسیه را تشکیل میکنند. این مسئولی بلندپایه خدمات امنیت روسیه گفت از این رو باید مسئولیت نهادهای نظارت از مهاجران را بیشتر کرد تا آنها همزمان امکان جلوگیری از عملهای تروریستی را نیز پیدا کنند. مظفر علیموف کارشناس تاجیک میگوید دادن چنین یک رویخط از جانب تاجیکستان اقدامی خوب است، ولی اظهارات مقامات روسیه و نسبت دادن تروریسم به مهاجران کاری از کشورهای خاص کاری درست و منطقی نیست. و افزود
مهاجر همون سری وقت هر گناهی که هر واقعی میشد به سری وقت بار کرده شده، اونها هر سری قدم تحقیر بینند و زندگی اونها دندان شکن باشد، خیلی معلوم دور که اونها به این راه میرند. چی وادار او را چی وادار کرده که به همین چیزی رفتاری ناشایند دست بزند؟ اینم باید تحقیق شود که
در 3 سال اخیر صدها شهروند کشورهای آسیای مرکزی و روسیه توسط این کشور به ترکیه و از آنجا به سوریه و عراق رفتند. بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح میکنند که چرا خدمات امنیتی روسیه با آن قدرت و توانایی این روند را نادیده گرفت. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی در تاجیکستان میگوید اظهارات دایرکتور فسب برخورد با مهاجران را تندتر میکند و در نهایت نتیجه برعکس را به بار میآورد. روسیه را این کارشناس مکان اصلی افراطی شدن مهاجران تاجیک میداند زیر تأثیر قفقازی ها میمونند. وی گفت
البته اگر این چوره ها این اکستریمیزم کمتر نمی کند شاید زیادتر هم کند، یعنی که اکثر عمل هم میشه این ساعت رو با امنیت تاجیکستان تأثیر منفی رساند.
بسیاری از محققان امور تروریسم و افرادگرایی شرایط بد زندگی، پایمال شدن حق اجتماعی و سیاسی، فشارهای روانی، آینده نامشخص از سببهای اصلی رو آوردن جوانان به افرادگرایی عنوان میکنند. آنها برای زندگی بهتر رو به روسیه میآورند، ولی در آن کشور نیز مشکلشان حل نمیشود. تفتیش و سنجش مهاجران در 2 هفته اخیر در حال بیشتر شد که روسیه برای قانونی کردن بود و باش مهاجران غیرقانونی تاجیک 1 ماه فرصت داد. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیو زاده فرصت یک ماهه قانونی کردن بود و باش مهاجران تاجیک را یک قدم به سوی برخورد بشردوستانه با مهاجران عنوان کرد، ولی با گفته سفروف عقیده های مثل اظهارات بورتنیکوف میتواند با سیاست بشردوستانه مهاجرت روسیه خلل ایجاد کند.
اگر روسیه سیاست مهاجرت خودش را لیبرالی کند، انسانی کند، در این حالت مهاجران نه اینکه منبع تروریسم، بلکه اونها اصلا ستون استوار اقتصادیات روسیه بودند و خواهند ماند و بیشتر حتی خواهند شد.
بر اساس آمار رسمی سالانه تا 800 هزار شهروند تاجیکستان برای کار بر روسیه می روند. طبق اطلاع رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به جنگ های سوریه و عراق رفتند. دادستان کلی تاجیکستان اعلان کرد که 90% آنها از طریق روسیه، ترکیه وارد خاک سوریه شدند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید به نهایت زیاد شدن طلبات به اسعار خارجی و کمشوی پیشنهاد آن در بازار داخلی باعث بالا رفتن قرب دلار شده است. بانک ملی روزی 12 مارس در یک پاسخی کتبی به آزادی گفت از اول سال روان تا کنون سامانی در برابر دلار 6.6% قربش را از دست داد. هرچند به گفته بانک ملی این پسروی در نسبت همین دوره سال گذشته کمتر است، چون سامانی آن زمان 10% به قرب شده بود. من عبدالله اشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بانک ملی میگوید در این مدت طلبات با دلار یک بار 13% افزود که باعث زیاد شدن فرقیت در بین قرب رسمی و قرب بازار شده است. بنابر تحلیل های بانک ملی فرقیت میان قرب ها اخیراً تا به 7.2% رسید و به گفته بانک ملی زیر تاثیر عامل های روانی و حناتی یک حالت ناگواری وهمه و تهلکه به میان آمد که در نتیجه اهالی به طور عمومی فروشی اسعار نقد را از تشکیلات های قرضه طلب کردند. به خاطر کاملا از بین بردن بازار غیر رسمی و یا سیاه، بانک ملی شخصیت و مکانی نفرانی که غیر قانونی به خرید و فروش اسعار خارجی نقد مشغولند معین کرده، موادها را به عنوانی دادستانی کل تاجیکستان میفرستد. تا این زمان بانک ملی به عنوانی دادستانی کل آید به 208 نفر شخصان واقعی معلومات پیشنهاد کرده است. دادستانی به نوبه خیش نسبت 159 نفر پرونده حقوق بیرانکنی ماموری و 49 نفر دیگر پرونده جنایی باز کرده است. در شرح خیش بانک ملی عامل های زیاد شدن طلبات به دلار و برعکس کم شدن آن را در بازار ارز داخلی شهر داده است که مهمترینش این هایند: ضروریت موسمی از نو برقرار کنی ذخیره های مال های وارداتی، به خصوص تخمی، سوزشواری و نوری های مینرالی. زیاد شدن طلبات تشکیلات های قرضی با دلار نقد برای بازپس گردانیدن امانت پسنداز های شخصان واقعی، افزایش حجم عمومی مبلغ های پولی با اسعار خارجی برای تامین عهده‌داری های قرض بیرونه و مبلغ گذاری برنامه های مهمی دولتی. پایانی اقتباس. بانک ملی در شرح سبب های کمچین شدن دلار میگوید ورود اسعار خارجی در این دوران نسبت به ماه دکبر سال 2016 کاهش یافته، حصه دلار در حجم عمومی اسعار به کشور وارد شونده به طور نظرست کاهش یافته است. بر زمین بانک ملی میگوید در این دوره به کشادن صورت حساب بانکی به خارجه انتقال دادن دلار از جانب افراد علاهیده نیز باعث کمچینی آن گشته است. در این راستا بانک ملی به خاطر به اعتدال آوردن بازار ارز، معیار بازتحویل را از 11 تا به 16% بالا برده، سرتیفیکات های پولی را به خاطر کاهش دادن حجم پول ملی در گردش بوده به فروش گذاشته است. طی هفته روان قربی 1000 روبل روسی از 145 سومانی قبلی تا به 153 سومانی بالا رفت. همین گونه قربی 1 یورو از 8 سومانی و 83 درم در هفته گذشته تا به 9 سومانی و 1 درم گران شد. بهرام شریفوف تحلیلگر امور مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت سومانی تا به حال آن افته که اسعار کشورهای شریک تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و یا آذربایجان در برابر دلار داشتن نداشت. وی گفت
7-8 ماه پیش دولت های شریک خورد اصار خود را نسبت سامانه نسبت دولار ده و ما روسیه، قزاقستان، دیگر و آذربایجان نسبت دولار خریب از 70 تا 2 مراتبه پس کردی بودن. تاجیکستان فقط 36% پس کرد. ما باید خورد پول ملی خودمان را نسبت دولار با دیگر دولت هایی که دادگریت میکنیم، شریکی میکنیم،
شریفوف افزود به احتمال زیاد قربی اسعار خارجی تا یک هفته دیگر در کشور معتدل شده در سطح 9 سومانی و 10-15 درم قرار بگیرد. این هم صحبت ما افزود برای استوار گشتن قرب سامانی کشور را ضرور است حداقل استحصال مواد نیاز را در داخل کشور براه ماند تا که اسعار خارجی بنابر وارد کردن مال از کشور بیرون نرود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 در گروه ا که با شرکت 6 دسته منتخب فوتبال زنانه اردن، فیلیپین، بحرین، امارات متحده عرب، تاجیکستان و عراق در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد، شب چهارشنبه 12 اپریل به پایان رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در جدول این گروه منتخب اردن که در همه 5 بازیش پیروز شد با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرد. منتخب فیلیپین که در 3 بازی غالب آمده 1 تاش را مساوی کرد و در 1 بازی شکست خورد با 10 امتیاز مقام دوم را صاحب شد. دسته منتخب اردن که به حیث میزبان جام آسیا 2018 مستقیما به مرحله نهایی مسابقات راه یافته است، در سبقت انتخابی بیرون از آسمان اشتراک کرد. بنابراین از گروه ا دسته منتخب فیلیپین که جای دوم را گرفت به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافت. ولی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در مسابقه انتخابی جام آسیا در گروه ا پنجم شد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشت. بانوانی فوتبال بازی تاجیک در نخستین بازیشان بر تیم عراق با حساب 1-0 پیروز شدند، ولی بعدن در 4 بازی دیگر از تیم بحرین با حساب 0-4، از دسته فیلیپین با حساب 0-8، از دسته اردن با حساب 2-10 و از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-1 شکست خوردند. سلیمان بابوکلانوف سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی دسته را در کم تجربگی و لطخوری برخی از بازیگران کلیدی در جریان آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا معنی داد کرد و افزود:
3 وقت تمرینی بود، ما 2 وقت گذاشتیم، لیکن بمبین فوتبالیستان دختر ما کم تره کرد و حملگر آسیب گرفته که بودن چقدر که تونستیم چقدر که داریم همیشه فوتبالیستان دختر بچه های خود همون خطیم و خالیم، لیکن چقدر که باشه نباشه هر دسته که میبریم بازی کردنمون در کاره.
مرحله نهایی جام فوتبال آسیا 2018 با شرکت 8 دسته بهترین منتخب زنانه قاره، ژاپن، استرالیا، چین، اردن، فیلیپین، کره جنوبی، تایلند و ویتنام سال آینده در اردن برگزار می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را می شنوید.
پهلوان معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان در مسابقه بین المللی گراند پری جودو 9 اپریل در شهر انتالیا ترکیه مقام دوم را صاحب شد. در این مسابقه پرنفوذ بیش از 250 ورزشکار از 34 کشور جهان شرکت داشت. کامران شاه استاپیریان در رقابت ها در وزن 90 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکیه، کره جنوبی و روسیه به فینال برآمد، ولی او در قوه آزمایی نهایی از گوشتگیری مغول انتباگانا گانتولا مغلوب گشت و با مدال نقره سرفراز شد. ولی در گراند پری جودو در ترکیه دو پهلوان دیگر تاجیک، خیام‌الدین جباروف در وزن 73 کیلو و سید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خوردند.
موسیقی
کامرانشاه استوپیریان پس از پیروزی در گرانپری جودو در انتالیای ترکیه در فهرست نوی جهانی جودو 5 زینه بالو رفت. بنا به فهرست نوی جهانی جودو که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، کامرانشاه استوپیریان در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلو با 1776 امتیاز در جای هفتم قرار دارد. در این فهرست در وزن زیر 90 کیلو مشو بکری ژاپنی در مقام اول است. کامرانشاه استوپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در عین حال در شهر خوجند همراهی مربیانش فریدون استوپیروف و واحد فرلک شهروند ایرانی تبار آلمان با مسابقه قهرمانی جودای آسیا که اواخر ماه می در هنگ کنگ برگزار می شود آمادگی می بیند. و افزود:
من می خواستم دولت حسابی استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
یادآور می شویم کامرانشاه استوپیریان سال گذشته در مسابقه قطعوی به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده بود.
داوری فیفا خیرویوکی کیمورا از ژاپن سرداوری بازی دور سیومی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی میان دسته های استقلال تاجیکستان و آلای قرغیزستان تعیین شده است. بازی میان دسته های استقلال قهرمانی پنج کراته تاجیکستان و آلای قهرمانی سه کراته قرغیزستان 18 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه در گروه دی دسته های استقلال و آلتین اسیر 4 امتیازی به دست آوردند. دسته داردای 3 امتیاز گرفته است ولی تیم آلای امتیاز ندارد.
این هفته دور پنجم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. دسته وحشی قرغان تپه در میدان خود تیم رگرتدز تورسونزاده را با حساب 2-1 شکست داد. تیم خوجند شهری خوجند نیز با همین حساب بر دسته مهمان پنچری ناحیه جلال الدین رومی غالب آمد. سئسکا پومیر دوشنبه بر تیم برقچی حصار با حساب 1-0 پیروز شد. در بازی آخرین و مرکزی دور پنجم که 11 اپریل در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برپا گردید، دسته استقلال دوشنبه بر تیم حاصلات فرخور با حساب بزرگ 8-2 غالب شد. حالا در جدول مسابقه حاصلات با 9 امتیاز در زینه اول، استقلال و خوجند با 7 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند، ولی استقلال یک بازی کمتر انجام داده است.
تاجیکستان را در برنامه بین‌المللی فوتبال برای دوستی که با ابتکار شرکت گازپروم از 26 ایون تا 3 ایول در شهر سن پترزبورگ روسیه دایر می شود، خورشید مرتضی قلوب 12 ساله خواننده صف 6 مکتب بین‌المللی دوشنبه نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، خورشید در دور نهایی آزمون ملی بر منصور میرزایوی 12 ساله از مکتب رقم 23 شهر دوشنبه غالب آمده، راحت به این آزمون بین‌المللی را به دست آورده است.
ترانه پریزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف به پیش تنها به پیش ترکمنستانی عزیز گیمنی بازی های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رمزی که ماه سپتامبر سال روان در شهر اشکابود برپا می‌گردد انتخاب شد. طبق رسانه های رسمی ترکمنستان خبر می‌دهند انتخاب سرود روز 8 اپریل در جلسه حکومت دایر شده است. بردی محمدوف در کنسرت ترانه های ترکمنی و خارجی در منطقه استراحتی عوض 7 اپریل این سرودش را سرایید. باری اول ترانه مذکور ماه نوامبر سال 2015 در شهر مرو معرفی شده بود. آن زمان سرود مذکور را با یک نفس و همزمان بیشتر از 4000 آدم قرائت کرد. این حادثه همچون رکوردی جهانی ثبت شده، شامل کتاب رکوردهای گینس نیز گشته است.
مسابقه قهرمانی بوکس تاجیکستان غالبان را میان زنان و مردان از روی 10 وزن معین کرد. در سبقت زنان در 8 وزن مشتنهای دوشنبه در 2 وزن نمایندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختان پیروز شدند. شاعره زلقینراوی دوشنبگی که در وزن 60 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مربی من سلطان جمشید می باشد. وقتی که من با بوکس آمدم، مربی من خیلی اعتبار دادن. در وقتی مشق خطای دیام را می گفتن، باز بسیارتر مشق میکنیم، سختتر کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
در سبقت مردان 4 نفر از دوشنبه، 3 نفر از ولایت ختلان، 2 نفر از ولایت سوخت و 1 نفر از شهر و نواحی تابع مرکز با مدال های طلا مکافاتانیده شدند.
تشکر از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کردند. زهره خالوه بهترین ورزشگری تاجیکستان در میانی بانوان در سال 2016 اعلان شده است. وی سال گذشته در نخستین مسابقه قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ در شهر چانجوی کوریای جنوبی در وزن 52 کیلوگرم جای اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. و حالا صحبت ما با زهره خالوه که در تاریخ ورزش تاجیک اولین قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ میانی زنان گردیده است، به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
زهرا، ما شما را با جایزه تبریک می گوییم و بگید که سال 2016 برای شما چگونه سال بود؟
سال 2016 با من خیلی جدی بود، برکه خیلی من تایر زیاد دیدم در رشته کیک بوکسینگ. یعنی اولین دختری می باشم که در رمودی کیک بوکسینگ که ازین برامات کردن در میشته. یعنی من واسم در اونجا پرچین توشتون رو ما بلان برشم و سوریز ملی توشتون در روش صدا داد و من خیلی خورسندم. یکی باز هم فروشت شمانده من است و در آینده، یعنی در این سال باز هم چیپیانت از خیلی زیاد می باشد. من تایر زیاد می بینم که باز مثل سال گذشته سازار جای اول گردم و باز هم پرچین جمهوری توشتون رو بلان بردارم.
در برای خود کمی اطلاع می دادید؟
من چمپیون جهان پنج کرده چمپیون آسیا می باشم. مدت 6 سال می شدم در خدمت دولت تنظیم در سایه نقلیات محاسب شده کار بکنم. غیر از ورزش باز هم مربی می باشم. بیگانی وقت میره باز تمرین میتم. خودم 25 ساله هستم.
شما ازدواج کرده اید؟ خانه دار هستید؟
من فکر می کنم هر یک دقیق آدم باید ورزش است. یعنی هر یک ساحه بر خودش است، نو اولاد دار بپر کردن باید آدم فکر کنه جدی.
چی آرزوها دارید هم در ساحه ورزش و هم در حیات خود؟
آرزوی خیلی زیاده دارم. یعنی میخوام باسم مثل خودم شاگرد زیاده تیار کنم و میخوام هم وقت در توشتان تینجامانی باشد، ورزگاروی خیلی زیاد باشد در ما. یعنی در همه دولت هایی که ورزش و شرکت میورزیم، یعنی باسم توشتان رو مثل هر وقته، یعنی باسم رنگی ورزگاروی بهتری شناسن در همه.
تشکر. ما با شما برای عملی شدن آرزوهای نجیبتان موفقیت ها تمنا داریم.
هم صحبت من زهره خالوه قهرمانی آسیا در رشته کیک بوکسینگ بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 در گروه ا که با شرکت 6 دسته منتخب فوتبال زنانه اردن، فیلیپین، بحرین، امارات متحده عرب، تاجیکستان و عراق در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد، شب چهارشنبه 12 اپریل به پایان رسید. در جدول این گروه منتخب اردن که در همه 5 بازیش پیروز شد، با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرد. منتخب فیلیپین که در 3 بازی غالب آمده 1 تاش را مساوی کرد و در 1 بازی شکست خورد، با 10 امتیاز مقام دوم را صاحب شد. دسته بحرین با 8 امتیاز مقام سوم را اشغال کرد. منتخب امارات متحده عرب با 7 امتیاز در زینه چهارم قرار گرفت. دسته تاجیکستان با 3 امتیاز زینه پنجم را از آن خود کرد. تیم عراق بدون امتیاز در زینه آخرین ششم جایگیر شد. دسته منتخب اردن که به حیث میزبان جام آسیا 2018 مستقیما به مرحله نهایی مسابقات راه یافته است، در سبقت انتخابی بیرون از آسمان اشتراک کرد. بنابراین از گروه ا دسته منتخب فیلیپین که جای دوم را گرفت به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافت. بغیر از تیم‌های اردن و فیلیپین، باز 3 دسته غالب 3 گروه مسابقه انتخابی کوریای جنوبی، تایلند و ویتنام سال آینده در اردن در مرحله نهایی برای جام آسیا مبارزه می‌برند. اینچنین سه دسته بهترین مسابقات قهرمانی آسیا که سال 2014 در ویتنام دایر شده است، یعنی ژاپن، استرالیا و چین، به حق شرکت در مرحله نهایی مشرف گشتند. ولی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در مسابقه انتخابی جام آسیا در گروه ا پنجم شد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشت. بانوانی فوتبال بازی تاجیک در نخستین بازیشان بر تیم عراق با حساب 1-0 پیروز شدند، ولی بعدن در 4 بازی دیگر از تیم بحرین با حساب 0-4، از دسته فیلیپین با حساب 0-8، از دسته اردن با حساب 2-10 و از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-1 شکست خوردند. سلیمان بابوکلانوف، سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی دسته را در کم تجربگی، ولدخوری برخی از بازیگران کلیدی در جریان آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا معنی داد کرد و افزود:
سه وقت تمرینی بود، ما دو وقت گذاشتیم، لیکن بمبین فوتبالیستان دختری ما کم تلا کرد و حملگر آسیب گرفتگی بدن، چقدر که تونستیم، چقدر که داریم همیشه فوتبالیست های دکتر بچه های خمون همون خطیم ما خونیم نکیم چکل که باشه نباشه هر دسته که میبریم بازی کردن من در کاره.
به گفته آقای بابوکلانوف، باید دسته منتخب تاجیکستان بهترین بازیگران از مناطق مختلف کشور شامل بودند.
حیات دسته اساسا از دسته پرستوی دوشنبه، از دسته وحش قرغان‌تپه و برقی نورک، از همینجا بیشتر. بعد از دیگر شهر و ولایت‌ها یک تگی از خوجند هستند، از پیتامین است، از سربند و از جلیکول است.
مونیسا میرزایی و حملگری دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که بازی با دسته های پرقوت و پرتجربه به مثل اردن، فیلیپین، بحرین در مسابقه انتخابی جام آسیا برای بانوان فوتبال بازی تاجیک خیلی وزنین بود و افزود:
ما در این بازی ما از آنها بسیار چیزها را آموختیم.
مرحله نهایی جام فوتبال آسیا 2018 با شرکت 8 دسته بهترین منتخب زنانه قاره، ژاپن، استرالیا، چین، اردن، فیلیپین، کره جنوبی، تایلند و ویتنام سال آینده در اردن برگزار می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
Dinamo سلام، اخبار امروز پنجشنبه 13 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. آمریکا باور دارد که در سر قدرت باقی ماندن بشار اسد به منفعت مردم سوریه نیست. این مسئله در مسکو بین مقامات روسیه و آمریکا بحث شد.
ما بر این نظر هستیم که دوره رهبری سلاله اسد به انجام میرسد و روسیه چون متفق نزدیک سوریه در این نزاع بهترین وسیله ها را در اختیار دارد که این حقیقت را به اسد آشکار کند.
هیئت وزارت نقلیات تاجیکستان از مذاکرات درباره پرواز هواپیماها به روسیه با دستی خالی برگشت. گفتگوها همچنان ادامه خواهند کرد. مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند 2 میلیون آیله این کشور را با مرغ و نهال لیمو تامین کنند.
من هر روز تا 250 تخم میگیرم و آنها را برای وزی 110,000 سوم میفروشم که این تقریبا 1800 روبل میشود.
شروع میکنیم از خبری که در صدر خبرهای مهم بین المللی قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت بسیار خوب میشد اگر کشورش و ناتو با روسیه رابطه بهتر می داشتند. دونالد ترامپ روز 12 اپریل در نشستی خبری با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در شهر واشنگتن صحبت کرد و در زمانی که مناسبات آمریکا و روسیه نظر به هر وقت دیگر به گفته دونالد ترامپ بدتر شده است، ولی دونالد ترامپ بسیار امیدواری کرد که این مناسبات بهتر شوند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره در حال صحبت کرد که اختلافات نظر میان روسیه و آمریکا در رابطه با شبه‌های خاتمه جنگ در سوریه عمیق‌تر شده است.
روز چهارشنبه در مسکو مذاکرات وزیری کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا ریکس تیلرسون جریان گرفت و در آن جنگ سوریه، مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیل، وضع افغانستان، بحران اوکراین و نظارت سلاح بررسی شد. به دنبال این ملاقات ریکس تیلرسون با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم دیدار و گفتگو داشت. در پایان گفتگوشنید مقامداران روسیه و ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفتند که روابط دو جانب در پایین ترین سطح قرار دارد. در نشست مطبوعاتی وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف و کاتب دولتی آمریکا ریکس تیلرسون هر دو جانب برای توسعه همکاری ها اظهار آمادگی کردند، هرچند در بعضی مسئله های مهم جهانی نظری مختلف دارند. تیلرسون گفت که دو کشور سعی دارند سردی روابط را برطرف کنند. لاوروف در تصدیق این خبر گفت که همکاری به نفع هر دو جانب است.
روسیه فدراسیون выступила за то, чтобы обратить внимание организации по запрещению химического оружия в Гааге.
روسیه پیشنهاد کرد توجه سازمان منع اسلحه کیمیاوی مقرش در گاگا به مکتوب رسمی حکومت سوریه جلب شود که ارسال فوری مفتشان را برای تحقیق وضعیت در ولایت ادلیب سوریه و هم پایگاه هوایی از سوی آمریکا مشک باران شده را تفتیش کند. سازمان یاد شده صلاحیت تفتیش چنین قضیه ها را دارد.
تیلرسون گفت آمریکا باور دارد که حمله کیمیاوی را نیروهای دولتی سوریه عملی کردند و این یک نمونه اخیر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح کیمیاوی است.
ما بر این نظر هستیم که دوره رهبری سلاله اسد به انجام میرسد و روسیه چون متفق نزدیک سوریه در این نزاع بهترین وسیله ها را در اختیار دارد که این حقیقت را به اسد آشکار کند.
در مسئله بحران اوکراین هر دو جانب تاکید کردند که اجرای سازش های مینسک راه را برای نظم و ثبات در این کشور باز خواهد کرد.
بنابر گزارش‌ها مذاکرات تاجیکستان و روسیه درباره به تنظیم در آوردن پروازها به قلمرو همدیگر در شهر مسکو نتیجه نداده است. گروهی از مقامات تاجیکستان به روسیه رفته بودند تا مسئله پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به روسیه و همین گونه پرواز هواپیماهای دو شرکت روسی به تاجیکستان را حل کنند. مردان محمد همکار ما میگوید ظاهرا هر دو طرف چیزی برای گفتن ندارند.
شیرعلی گنجازاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان و رهبر هیئت این کشور در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با آزادی از شرح جزئیات این مذاکرات خودداری کرد. آقای گنجازاده تنها گفت که به‌زودی در این باره اظهارات پخش خواهد شد. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، ظاهرا جانب ها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه می خواهد هواپیماهای یمال در هفته 7 بار به پایتخت و شمال کشور پروازها انجام دهد، اما جانب تاجیکستان می گوید باید شمار پروازهای هواپیماهای این شرکت در هفته 2 بار باشد. در پای زبان نیافتن ها، روسیه پروازی هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به منطقه های آن کشور منع کرده است. تاجیکستان دو هفته پیش رسما هشدار داد که جواب همسانه روسیه را خواهد داد. با دنبال مسکو هیئت تاجیکستان را با مذاکرات خواند و با ختم گفتگوها هنوز معلوم نیست دو طرف مشکل را چگونه حل کرده اند. در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که پرواز شرکت های هوایی روسیه به دوشنبه طبق جدول ادامه داشته است. تا حال تاریخی مذاکرات بعدی میان هیئت های وزارت های نقلیات تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم پروازها اعلان نشده است. مردان محمد، فرزان محمدی، آزادی، دوشنبه.
خیشاوندان یک جوان 24 ساله از شهر حصار که مقامات از خانه او را گرفته به ارتش بردند میگویند که بیماری او ثابت شد و صیاد به خانه برگشته است. صیاد حلیموف ساکن 24 ساله شهر حصار به قول نزدیکانش روز 11 اپریل مقامات مجبوری برای خدمت به ارتش بردند. خیشاوندانش روز 13 اپریل به رادیو آزادی گفتند صیاد را که بیماری های مادرزادی داشت حالا در شفاخانه معالجه میکنند. با گفته خیشاوندانش با وجود آنکه یک دستی صیاد کج است و گوشش ناشنوا، مقامات او را مجبور با خود بردند و گفتند به ارتش میفرستند. سر میزنیم به قزاقستان که آنجا نورسلطان نظربایف رئیس جمهور امر داد مردم کشور تا سال 2025 از خط کیریلی به استفاده خط لاتینی بگذرند. برنامه گزارش به خط لاتینی را یک روزنامه دولتی قزاقستان نشر کرد و در آن آمده است تا آخر سال 2018 کتاب‌های درسی با زبان لاتینی چاپ شوند و معلمان هم برای درس دادن با این زبان آماده باشند. در گذشته بیانیه‌های مقامات قزاقستان درباره گذشتن به خط لاتینی سبب عصبانیت روسیه شده است و مطبوعات روسی این را یک حرکت گیوپولیتیکی قزاقستان نامیدند. در این باره صحبت داشتم با میرحد شریف جان، تحلیلگر از مرکز خبری رادیوی آزادی. میرحد، به برنامه ما خوش آمدید. نشر برنامه گذشتن به خط لاتینی در قزاقستان در این روزها چه معنی دارد؟
Разговоры о переходе, о возможном переходе казахского языка на латинскую графику велись еще...
گفتگوها درباره گزارش از خط کریلی به لاتینی در قزاقستان سالهای 90 شروع شد و بار اول نورسلطان نظربایف سال 2005 درباره آن اعلان کرد. او گفت کار سر این مسئله ادامه دارد و دیر یا زود ما به لاتینی میگذاریم. سال 2015 وقتی معرفی استراتژی دولتی تا سال 2050 مشخصا گفتند که قزاقستان تا سال 2025 کاملا به خط لاتینی میگذرد. نشر مقاله رئیس جمهور درباره اجرای استراتژی دولتی در روزنامه یگیمن قزاقستان شرح یک مرحله همان برنامه است که قبلا اعلان شده است. بر اساس این برنامه تا آخر امسال باید کتاب‌های درسی با خط لاتینی برای صنف‌های یکم و ابتدایی شروع شود و باید معلمان برای درس دادن هم آماده باشند. به گفته نظربایف در برابر لاتینی خط کریلی هم استفاده می‌شود. این یک روند خوب طرح‌ریزی شده است و برای کسی که این روند را رو نظارت می‌کند شرح برنامه چیزی نو نیست و چیزی است که نورسلطان نظربایف سال‌ها پیش گفته بود.
نیکتو نیچو نیوویدیل. В принципе это продолжение того, что Назарбаев говорил много лет назад.
در گذشته سعی قزاقستان برای گذشتن به خط لاتینی را یک حرکت سیاسی قزاقستان و دوری جستن از روسیه نامیدن، کشوری که شریک نزدیک قزاقستان است. مگر این کار سبب عصبانیت روسیه نمی‌شود؟
Ну, реакция в соцсетях уже есть, неофициальная реакция. Я думаю, официальной реакции не будет.
Вокуниш аз холо хаст, аз уна дар шебакой иштимои. Вокуниш расми не мешава, чунки мохи январи соли 2015, Ерлан Идрисов, вазири умури хориджи Казахстан, дар Москав шар дод ки, чаро бахати латини мегузаран. Ба гуфте ю он кисе ки дар Казахстан ба руси габ мезанад, ба руси бартари медихат. Ба хамин забан сухбат хоад кард, ва кисе забани руси ро ба забани Казахи иваз кардани нест. Онхои ки قزاقی صحبت میکنند و زبان دائمی معاشرتشان قزاقی است به تدریج به خط کریلی میگذرند، اما سیاست در تغییر خط همیشه وجود دارد و داشت. این در زمان آتاتورک در ترکیه بود. در سال 1925 در عهد شوروی سابق بود که تمام مردم مسلمان را از خط سنتی عربی اساسشان محروم کردند و خط لاتین را آوردند. بعدا همه را مجبور کردند که به کریلی بگذرند و روسی یاد بگیرند و این هم سیاست بود. در اینجا بر اضافه سیاست مسئله زبانی است. حالا در زبان قزاقی 42 حرف است که تقریبا 5 تا آن عملا به کار نمی روند. بنابراین بسیاری از زبان شناسان میگویند که خط کریلی به فنتیک و یا آوای یکی از شاخه های زبان ترکی یعنی قزاقی موافقت نمی کند.
لینگویستی و основном єдине во мнении, что не соответствует совершенно фонетическому ряду одного из важнейших тюркских языков казахского языка.
تشکر همکارم میرحد شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر میرحد.
و واقعا بحثی گذشتن از خط کیریلی به خط فارسی در تاجیکستان هم سالهای طولانی است ادامه دارد. بعضی ها میگویند تاجیکستان هم باید از خط کیریلی دست بکشد و به الفبای نیوگان برگردد. شما هم نظر اندیشه خود را در این باره به ما بنویسید، چی در وبسایت آزادی نقطه اورگ و یا چی در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. و رو میاریم به ازبکستانی همسایه. در این کشور اجرای دستوری رئیسی جمهور شوکت میرزیف شروع شد که او ماه ینور در جلسه حکومت از مردم خواست برای پیشبرد زندگی مرغ بپرورند یا به پرورش لیمون لیمو مشغول شوند. شوکت میرزیف در آن زمان گفت اگر هر اولای کمبیزات در ازبکستان 100 مرغ داشته باشد میتواند از حساب فروش و استعمال تخم و روزگار را پیش ببرد. با فرارسی فصل بهار اکنون مقامات ازبکستان برای اجرای دستوری رئیسی جمهور دست و آستین برزدند.
حکومت ازبکستان می خواهد که با راه تقسیم کردن مرغ و نهال های لیمو سطح بیکاری را در کشور کاهش داده و وضع اقتصادی را بهبود بخشد. مقامات بر این نظرند که با این وسیله مردم نه تنها خود را با محصولات تأمین می کنند بلکه از فروش آن می توانند فایده هم بگیرند. نزدیک به 70% شهروندان ازبکستان در دهات زندگی می کنند و صدها هزار آنها جای کار ندارند. مقامات عزم دارد شرکت هایی را تأسیس بدهد که به مردم مرغ و نهال بفروشند و بعداً از آنها تخم و لیمو را برای سودا بخرند. گلسره حسنوا ختم کننده آموزشگاه کشاورزی در اول سال 300 مرغ خریده بود. حالا او نقشه دارد که قرضش را پرداخت کرده از نو مرغ بخرد.
من هر روز تا 250 تخم میگیرم و آنها را بر عوض 110 هزار سوم میفروشم که این تقریبا 1800 روبل میشود.
ملاحت شامیرزایی و با همراهی شوهرش از بانک 3.5 میلیون سوم قرض گرفته است و با این مبلغ 100 مرغ خرید و حالا برای پرورش نهال های لیمو جای درست میکند. همساله صادرات میوه و سبزیجات از ازبکستان میلیاردها دلار را تشکیل میدهد. صادرات مال از ازبکستان به روسیه بعد من واردات محصولات غذایی از کشورهای غربی افزایش یافته است.
در سالهای 92 عصر گذشته یک سیاستمدار تاجیک در برنامه پیش از انتخاباتش وعده داد که اگر رئیس جمهور بشود از شهر دوشنبه تا کلاب خطی ترالیبوس میکشد. در آن زمان پیشنهاد او سبب خنده و مسخره شد ولی ظاهرا طرح امکان پذیر بود است. حالا در آلمان کشیدن خطی برق برای ماشین های بارکش امکان پذیر است. مومین احمدی گزارش میدهد.
در یکی از راه‌های شهر تمپلین واقع در شمال و شرق آلمان سیمی برق کشیدند تا در آن ماشین‌های بارکش مثل ترالیبوس حرکت کنند. مهندسان شرکت سیمنس روزی سه‌شنبه طرح نو را با نام ایج‌وی معرفی کردند. این ماشین بارکش است که طریق سیم‌های برق چون ترالیبوس حرکت می‌کند. ماشین همچنین محرک دیزلی دارد. در صورت تنبشوی راه‌ها راننده می‌تواند شاخه‌های ماشین را پایان کرده در سمت برایش مناسب حرکتش را ادامه دهد. وزیر زیست محیطی باربارا خدریکس میگوید هدف طرح مشترک شرکت سیمنس و حکومت آلمان کاهش اخراج گاز گرمخانه‌ای به فضا است. مؤلفان این طرح میگویند اگر حداقل نصف راه‌ها خط برق داشته باشند ماشین‌ها نیز هوا را کمتر آلوده می‌کنند. آلمان قصد دارد تا سال 2018 تکنولوژی نو را در منطقه شمالی شلزویگ، هولشتین و هسن در مرکز کشور مورد استفاده قرار دهد.
نیگورا محمد اتوخان و یک دانشجوی که از شهر خوروخ آخری ماه مرد ناپدید شد در ناحیه شمسدین شاهین پیدا شده است. و شنونده ارجمند، جزئیات این خبر رو میتونید در وبسایت ما بخونید، در نشانی آزادی.org، در فیسبوک هم این خبر هست، در رادیو آزادی و هم در زمینه مخصوص ما برای تلفن های همراه.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کرملین میگوید که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون هنگام دیدار و گفتگو در مسکو دورنمای ملاقات بین پوتین و پرزیدنت ترامپ را بررسی نکردند. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف روز 13 اپریل در صحبت با خبرنگاران ملاقات روز گذشته را به طور کافی سازنده عنوان کرد. پسکوف گفت که پوتین تحلیل بسیار مهمی روابط آمریکا روسیه را پیشنهاد کرد و امیدوار است که آن به دست دونالد ترامپ برسد. روز گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون گفت تلاش‌های برای خلل‌دار کردن روابط روسیه و آمریکا مشاهده می شوند. و افزود
ما تلاش‌های خلل‌دار کردن روابط روسیه و آمریکا را شاهد می شویم، حتی تلاش‌های شدت بخشیدن مخالفت‌ها را. این تصمیم درست نیست، در حالی که تاریخ اثبات کرده است از همکاری روسیه و آمریکا نه تنها دو کشور بلکه همه جهان برد میکنند.
سال گذشته دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی از ولادیمیر پوتین ستایش و به همکاری نزدیکتر با روسیه دعوت میکرد. این روسیه را امیدوار کرده بود که بعد آغاز فعالیت ترامپ روابط بین دو کشور رشد میکند، اما تشنج هنوز باقی مانده است. حکومت سوریه گفت که حمله هوایی ائتلاف بین المللی با رهبری ایالات متحده به انبارهای دارای سلاح کیمیاوی گروه تندروی دولت اسلامی صدها نفر را قربان کرد. در این باره خبرگزاری رویترز گزارش داد. دمشق میگوید که به دنبال حمله ائتلاف بین المللی روز 12 اپریل صدها نفر زهرآلود شدند. تصدیق این خبری حکومت سوریه در منابع مستقل موجود نیست. روز 4 اپریل مخالفین سوریه از هلاکت 10 نفر در ولایت ادلیب خبر دادند و تشخیص نشان داد که قربانی ها از گاز زرین زهرآلود شدند. ایالات متحده و دولت های دیگر غربی مسئولیت حمله کیمیاوی را بر دوش رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گذاشتند که روسیه از آن پشتیبانی میکند، اما دمشق اتهام را رد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس معلوماتی را تصدیق کرد که پال منافورت مشاوری سابق دونالد ترامپ از ساختارهای مربوط به پرزیدنت قبلی اوکراین ویکتور یانوکوویچ پول گرفته است. بنا به خبر اسوسییتد پرس، معلومات درباره پرداخت مبلغ‌ها در کتاب حسابداری حزب یانوکوویچ ثبت شده است. به نوشته اسوسییتد پرس، معاملات به سال‌های 2007 و 2009، یعنی سال‌ها پیش از مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ راست می‌آید. حالا خدمات مخصوص آمریکا رابطه احتمالی متحدان ترامپ با مقامات روسیه را بازجویی میکنند و در رابطه با پال منافورت نیز تحقیق جریان دارد. تا ماه آگوست سال 2016 منافورت با ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری میکرد، اما بعد در مطبوعات پیدا شدن معلوماتی که او برای لابیگری به فایده ثروتمندان مسکوگرای اوکراینی در آمریکا از ساختارهای مربوط به یانوکوویچ نزدیک به 13 میلیون دلار گرفته است، از مقامش سبکدوش شد. پرونده قتل یک دختر 16 ساله در شهر تورسونزاده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شد. میرزا شریف شریفوف سرپرکرور شهر تورسونزاده روز 13 اپریل به رادیوی آزادی گفت که بر اساس این پرونده دو خواننده مکتب شهر تورسونزاده به کشتار و میرزا مدین میرزا رحیموف مدیر سابق مرکز تشخیص طبی و سودی برای دادن معلومات بردروغ متهمند. قتل دختر 16 ساله در شهر تورسونزاده در روز 2 فوریه امسال یکی از حادثه های پرسر و صدا بود. در اول گفته میشد که گویا دختر خود کشی کرده است، اما بعدن دادستانی شهر تورسونزاده گفت که دختر قربانی ماجرای عاشقانه شده است. دادگاه اروپا در امور حقوق انسان روسیه را وظیفه دار کرد که به خانواده قربانیان ترکت سال 2004 بسلن 3 میلیون یورو جبران پولی پرداخت کند. روز 1 سپتامبر سال 2004 در زنگ نخستین مکتب بسلن در اسیتای شمالی یک گروه مسلح بیش از 1100 آدم را گروگان گرفتند. گروگانان 3 روز در تالار ورزش و دیگر اتاق‌های مکتب نگه داشته شدند. در نتیجه حمله مقامات انتظامی روسیه 334 آدم که 186 نفرشان کودک بودند کشته شدند. و منصبدار پیشینی وزارت دفاع ازبکستان الکساندر مکیف که ماه دکبر سال 2010 با عیب خیانت به دولت 15 سال حکم زندان گرفته بود آزاد شده است. به نوشته رسانه های ازبکستان، دادگاه عالی این کشور مکیف را از زندان رها کرد اما عیب های اعلان شده را بیکار ننمود.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
دادستانی کلی تاجیکستان همسر بزرگ مهیاروف ادوکات زندانی را دعوت کرده و در رابطه با پرونده نوی او و موضوع وکیل مدافع صحبت کرده است. از بس که هیچ وکیل مدافع دعوت پیوندان بزرگ مهیاروف برای دفاع او را نپذیرفتند، با درخواست مقامات تفتیشات ادوکات دولتی از حقوقهای وی حمایت خواهد کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه میکنم. صحبت مفتش دادستانی کلی تاجیکستان با زرینه نبیه و همسر ادوکات زندانی بزرگ مهیاروف صبح روز 13 اپریل صورت گرفت. زرینه نبیه و هم در صحبت به رادیو آزادی گفت که تامین وکیل مدافع برای حمایت بزرگ مهیاروف موضوع صحبت مفتش دادستانی کلباو بوده است. خانم نبیه و میگوید
اخو من میگم چند دین چند بود یاد بتاش بخش تبر بود رفتم مواجهه کردم و من فکر وای میکنیم من از مو خیلی من موعظه گرفتار است این دلای سرخره فلون فلون بهمدون من گپوی وای خودونه بود راست میگن که مو میترسی وزن فرزند داره مفتی خونه میکنیم و خیلی مجبور کردن
نمیشه. به تاکید زرینه نبیه و بعد حمایی معظمه قادر و دیگر هیچ وکیل مدافع حاضر نیست تا از حقوقهای به حمایت کند. معظمه قادر و ماه پیش در پی فشار مقامات ترک تاجیکستان کرد و حالا در آلمان بسر میبرد. در همین حال طبق اطلاع مقامات دادستانی کلی تاجیکستان مفتش بدرالدین ایسایف که پرونده نوی بزرگمهر را بررسی میکند با وکیل دولتی یورف در سیزایا بازداشتگاه موقتی صحبت کرده است ولی از شرح جزئیات آن خودداری می شود. دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 مرد علیه بزرگ مهیاروف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عاموی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخبار عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده نوی باز کرد. اما بزرگ مهیاروف روز گذشته ضمن دیدار با خانم زرینه نبیه و در سیزا در باره سببی باز شدن این پرونده گفته است که در یک مرافعه سعودی ذکر کرده است که همچون وکیل مدافع و چون مفتش امور داخله در دایره قانونهایی که پرزیدنت تاجیکستان زیر آنان امضا کرده است فعالیت کرده است و اگر او را به قلابی عیبدار کنند پس همه قلاب بوده است. این جمله ها در سامانه اینترنتی پیامنت به تاریخ 8 مرد به نشر رسیده و دادستانی کل تاجیکستان نیز بر اساس همین مطلب پرونده نوبتی را علیه بزرگ مهیاروف باز نموده است. ماده 137 قسم 2 برای فرد مجرم جزای با کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال و یا با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال را پیش بینی می کند. این در حال است که حقوقدان تاجیک رحمت الله زایروف در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در ارتباط با باز شدن پرونده های پی در پی در نسبت بزرگ مهیاروف گفت چون این برخورد مقامات دادگاهی و دادستانی با او یک عمل فرمایشی می باشد.
نه وابسته از اون که بزرگ مهیاروف کیهوی حمایه می کرد، حتی جنایت کار وزنین تر، حتی مثل تروریست حمایه کند، این اساس نمیشد برای دستگیر کردن ادوکات و حمایتگر. این نادرست است. اینجا همین چیز بمیان آمد. از بزرگ مهیاروف را دستگیر کردم. با دستگیر کردنشون مقامات قدرتی ما گمان بر شده، عیبدار شونده و غیره و غیره. نوابسته از کی هستند؟ آنهای از حقوق حمایت. علاکه نسبت مثال دیگر ادوکاتوی که در تاجیکستان قرار دارند، ترس با وجود آورده.
دو سال قبل در ماه سپتامبر سال 2015 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه اطلاع داد که بزرگ مهیاروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. بعداً مقامات تفتیشاتی او را با 3 ماده دیگری کدکس جنایی از جمله دعوت عاموی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی عیبدار دانستند. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال 2016 او را به 23 سال زندان محکوم نمود. یک سال دیگر نگذشته دادگاه عالی تاجیکستان روز 15 مارس سال روان بزرگمهر یاروف را برای به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت باز به 2 سال زندان محکوم کرد و به این ترتیب مهلت جزای او به 25 سال برابر شد. به غیر از این پرونده دیگری بر اساس ماده 247 یعنی قلابی نسبت به بزرگمهر یاروف از جانب سریاست امور داخلی شهر دوشنبه آغاز کرده شده است که فعلا مورد تحقیق قرار دارد.
جهان و ما،
جهان و ما. مقامات تاجیکستان رویخط نزدیک به 100 شهروند کشور را در اختیار روسیه گذاشتند که به قول آنها احتمال با گروه های تندرو ارتباط دارند. مقامات میگویند از روسیه درخواست شده است تا رفتار این افراد را تحت نظارت بگیرد. یک مصاحب رادیو آزادی در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 13 اپریل گفت و این رویخط شهروندان وارد شدند که اکثرا از عقیده های نزدیک به گروه تندرو دولت اسلامی و گروه های دیگری افراطی پیروی میکنند. من مومن احمدی این موضوع را پیگیری کردم. مقامات روسیه اول ماه مارس امسال از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با نام عزت الله ام خبر دادند که گویا میخواست در روز 8 مارس در روسیه عملی تروریستی انجام دهد. مصاحب رادیو آزادی میگوید جانب تاجیکستان روسیه را آگاه کرده بود که عزت الله ام از ترکیه به روسیه وارد شده است، ولی خبر اینکه شهروند گویا میخواست در روسیه ترکش انجام دهد واقعیت ندارد، چون حالا این نفر به تاجیکستان استرداد شده است و تحقیق ها نشان دادند او با گروه های افراطی رابطه داشت اما قصد حمله های انتحاری در خاک روسیه را نداشت. نگرانی ها از احتمال انجام عمل های تروریستی در روسیه در حال است که روز 3 اپریل در متروی شهر سنت پترزبورگ ترکش به عمل آمد و مقامات روسیه در این عمل زاده قرقیزستان اکبرجان جلیلوف را متهم کردند. روز 11 اپریل الکساندر بورتنیکوف رئیس فسب خدمات فدرالی امنیت روسیه در یک نشست گفت که مهاجران از کشورهای پساشوروی اساس گروه های تروریستی در روسیه را رو تشکیل میکنند. این مسئولی بلندپایه خدمات امنیت روسیه گفت از این رو باید مسئولیت نهادهای نظارت از مهاجران را بیشتر کرد تا آنها همزمان امکان جلوگیری از عملهای تروریستی را نیز پیدا کنند. مظفر علیموف کارشناس تاجیک میگوید دادن چنین یک رویخط از جانب تاجیکستان اقدامی خوب است، ولی اظهارات مقامات روسیه و نسبت دادن تروریسم به مهاجران کاری از کشورهای خاص کاری درست و منطقی نیست. و افزود
مهاجر همون سری وقت هر گناهی که هر واقعی میشد در سری بار کرده شده، اونها هر سری قدم تحقیر بینند و زندگی اونها دندان شکن باشد، خیلی معلوم دور که اونها به این راه میرند. چی وادار او را چی وادار کرده که به همین چیزی رفتاری ناشایان دست بزند؟ اینم باید تحقیق شود که
در 3 سال اخیر صدها شهروند کشورهای آسیای مرکزی و روسیه توسط این کشور به ترکیه و از آنجا به سوریه و عراق رفتند. بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح میکنند که چرا خدمات امنیتی روسیه با آن قدرت و توانایی این روند را نادیده گرفت. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی در تاجیکستان میگوید اظهارات دایرکتوری فسب برخورد با مهاجران را تندتر میکند و در نهایت نتیجه برعکس را به بار میآورد. روسیه را این کارشناس مکان اصلی افراطی شدن مهاجران تاجیک میداند که زیر تاثیر قفقازی ها میمونند. وی گفت
البته اگر این چوره ها این اکستریمیزم کمتر نمی کند شاید زیادتر هم کند، یعنی که اکثر عمل هم می شود که این ساعت رو امنیت تاجیکستان تاثیر منفی رساند.
بسیاری از محققان امور تروریسم و افرادگرایی شرایط بد زندگی، پایمال شدن حق اجتماعی و سیاسی، فشارهای روانی، آینده نامشخص از سببهای اصلی رو آوردن جوانان به افرادگرایی عنوان میکنند. آنها برای زندگی بهتر رو به روسیه میآورند، ولی در آن کشور نیز مشکلشان حل نمیشود. تفتیش و سنجش مهاجران در 2 هفته اخیر در حال بیشتر شد که روسیه برای قانونی کردن بدوباش مهاجران غیرقانونی تاجیک یک ماه فرصت داد. سیف‌الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 13 اپریل در صحبت با رادیو زاده فرصت یک ماهه قانونی کردن بدوباش مهاجران تاجیک را یک قدم به سوی برخورد بشردوستانه با مهاجران عنوان کرد، ولی با گفته سفروف عقیده های مثل اظهارات بورتنیکوف میتواند با سیاست بشردوستانه مهاجرت روسیه خلل ایجاد کند.
اگر روسیه سیاست مهاجرت خودش را لیبرالی کند، انسانی کند، در این حالت مهاجران نه اینکه منبع تروریسم، بلکه اونها اصلا ستون استوار اقتصادیات روسیه بودند و خواهند ماند و بیشتر حتی خواهند شد.
بر اساس آمار رسمی سالانه تا 800 هزار شهروند تاجیکستان برای کار بر روسیه می روند. طبق اطلاع رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به جنگ های سوریه و عراق رفتند. دادستان کلی تاجیکستان اعلام کرد که 90% آنها از طریق روسیه، ترکیه وارد خاک سوریه شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.